سرخط خبرها. شرح وزیر نقلیات برای نرخ راهگیر را. پرزیدنت گرجستان گفت روسیه در جنگ اوکراین مغلوب می شود و قزاقستان انتقال نفت به آلمان را شروع می کند. سلام، روزتون بخیر بود بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز 2 فوریه است. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان سببی بی‌تغییر ماندنی ارزش راهگیری نقلیات جمعیتی را شرح داد. ساکنان میگویند در حالی که در ماه‌های اخیر نرخ سوزشواری پایین رفته باشد هم نرخ راهگیری همان قیمت است. ضمن نشست خبری 1 فوریه در دوشنبه وزیر نقلیات گفت اگر حتی نرخ سوزشواری و ارزش راهگیری در نقلیات کمی فرق داشته باشند هم خدمت رسانی و در حالت کارشایم نگاه داشتنی واسطه نقلیات از جمله نرخ ها به قسم های احتیاطی و غیره بلو رفته است. وزیر ایلوه کرد که یعنی زمان فایده کارمندوری نقلیات مسافر بر 10-15% را تشکیل می دهد. ارزش گازیمایی در نیمه ماه انور کمی پایین رفته، نرخ دیگر نوی سوزشواری اتومبیلی قریب به تغییر باقی مانده است. در کارخانه های صنعتی و استخراج معدن در تاجیکستان 25 کس جان باخته 46 نفر مجروح شدند. سند رحیم رئیس خدمات نظارت بی‌خطری در سوهای صنعت گفت این حادثه ها را در سال 2022 ثبت کردند و در مقایسه با سال گذشته اندکی بیشتر است. او روز 1 فوریه هنگام نشست خبری گفت حادثه های ناخوش به سبب بی‌مسئولیتی مهندسان، به اهمیتی جبر دیده ها، رویه نکردن تکنولوژی های کارکرد کند و نداشتن متخصصان سر داده است. رادیو آزادی روی خط کارخانه های را که معیار به خطری را در محل کار ویران کردند دسترس نمود. در فهرست از همه بیشتر در شرکت و کارخانه های مشترک تاجیکستان و چین حادثه های ناخوش روی داده است. به اطلاع رسمی سال گذشته برای نقض قاعده های بی خطری 297 منصبدار و شخصان واقعی را به جوابگری ماموری کشیده بیش از 1,000,000 سومانی تاوان بستند. هرچند نمایندگان خدمات در رخ دادن حادثه های ناخوش بعضن ساکنان را گناهکار میکنند، در گذشته جبر دیده ها از چشم پوشی مقامات به قانون شکنی مسئولان کارخانه ها شکایت داشتند. مسئولان کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان میگویند سال گذشته در تاجیکستان 800 آفت طبیعی از جمله سیل و ترمفرایی و زلزله روی داده است. با اطلاع این نهاد این رقم در مقایسه با سال پیش 91 موارد بیشتر بوده است. گزارشی همکارانمون براد یوسفی و اسکندر فیروز در همین باره است.
سال 2022 در تاجیکستان 800 آفت طبیعی رخ داده است که نسبت به یک سال پیش 91 موارد بیشتر بوده است. آفت های طبیعی بیشتر در منطقه های کوهی مشاهده شده است.
این یعنی که یک بار پشه حوال هوا سرمایه زمین چنگ و غبور شدت نوکی شمول بناشمی سطح آبی دریو ها و بمبور ها اینو همش با آفت های طبیعی یعنی که در نتیجه یک تو یک بار از معیار مقرری پس و بلند شدن آنها و بنانگوی شموره آنها دخل میگردن.
بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در نشست خبری این نهاد گفت برای جلوگیری از خسارات سردی های ماه ینور سال جاری مقامات مربوطه را از سرچاوی شدید آگاه کرده بودند.
اینچنین از طرف کمیته حفظ محیط زیست و از زیرساختان محدود های طبیعی مخصوص محافظت شونده کارهای بیوتکنیکی در جاهای مخصوص جایگیر نمودن خوراک برای حیوانات پرنده و حیوانات نادر برای به تلف گذراندن آنها از این سردی ها صورت گرفت.
حسن اسویف کارشناس مسائل زیست محیطی تاجیک به این نظر است که موقع جغرافی تاجیکستان سبب می شود که همساله مقدار آفات های طبیعی در حال افزایش هستند.
80% حدود تاجیکستان در منطقه سیسمیک است. 60% حدود تاجیکستان در منطقه سیل یا ترمافروری است. انگیزش آفات های طبیعی تاجیکستان یک برای تعداد یک چیز معمول است. طبق بعضی نگارش ها همه ساله آفات های طبیعی به اقتصاد ملی تقریباً در حد 3,000,000 دلار صورت مالی ظهور می رود.
حسن اسویف افزود که طبیعت چنین قاعده هایی دارد که اگر یک سال مقدار آفات های طبیعی افزایش یابند سال دیگر می توانند برعکس کمتر شوند. با این وجود جناب اسویف بر این نظر است که تا حال در تاجیکستان آموزش انگیزنده های آفات های طبیعی به طور کافی راه اندازی نشده است. او معتقد است که اگر این کار به زودی راه اندازی نشود، همساله میزان خسارات اقتصادی تاجیکستان از حالت‌های اضطراری طبیعی افزایش خواهد یافت.
سلام زورابیشویلی، رئیس جمهوری گرجستان گفت روسیه باید قلمروهای خودخوانی ابخازستان و اسیتیای جنوبی را که در سال 2008 عملا تحت نظارت روسیه قرار گرفت به گرجستان برگرداند. با گفته او روسیه در جنگ اوکراین مغلوب می شود و پس از انجام آن باید نه تنها قلمروهای اشغال شده اوکراین بلکه از قلمرو گرجستان نیز خارج شود. ابخازستان و اسیتیای جنوبی در پی جنگ کوتاه مدت سال 2008 منطقه های خود را از گرجستان مستقل اعلان کردند. خبرگزاری بلومبرگ از قول زورابیشویلی نوشته است که روسیه اگر فعلا در جنگ مغلوب نشده باشد هم، اما تقریبا در تمامی نبردها شکست خورده است. موضوع گرجستان نیز باید روی میز گفت‌وشنودها باشد و روسیه باید بداند که هدیه کجاست، گفته است رئیس جمهور گرجستان. میان گرجستان و روسیه روابط دیپلماتیک وجود ندارد. در همین حال مقامات گرجستان از پیوستن با تحریم های کشورهای غربی بر ضد مسکو پس از حمله روسیه به اوکراین خودداری کردند. مخالفان گرجستان مقامات این کشور را برای جنبداری از روسیه متهم میکنند. یک ساکن دوشنبه هنگام جمع آوری پول که گویا برای نیازمندان صرف میشد دستگیر گردید. مرکزی مطبوعاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از بازداشت جوان 22 ساله خبر داده است که توسط اینترنت مردم را فریب میداد. او از نام کانال صالحین تیوی که با کارهای خیر معروف است، صحیفه های قلبکی کشوده با فریب مردم مشغول بوده است. بنابر گزارش میلیسیا، دستگیر شده بهروز صبحی‌دین استقامت کننده شهر دوشنبه در بیش از 20 حالت از شهروندان با وعده بردروغ برای خط نیازمندان وارد کردن نام آنها از 800 تا 2000 سومانی گرفته، بعدن تلفنش را خاموش کرده به زنگ های آنها هم جواب نمیداده است. حالا نسبت دستگیر شده پرونده جنایتی آغاز کرده شده، تفتیشات ادامه دارد. وزیر انرژتیک قزاقستان بولات اکچولاکوف گفت کشورش در نیمه اولی ماه فوریه به آلمان بار نخست در حجم 20000 تن نفت انتقال خواهد داد. او پیشتر گفته بود که انتقال نفت قزاقستان آخرهای ماه ینوری سال روان به آلمان آغاز می شود. قبلا شرکت ملی لوله نفت قزاقستان اعلام کرده بود که در 3 ماه اول سال 2023 توسط نظام های لوله نفت شرکت روسی ترانس نفت به آلمان 300000 تن نفت قزاقی را انتقال می دهد. مقامات آلمان نیت دارند بر اساس تحریم های اتحادیه اروپا تا آخر سال واردات نفت روسیه را تدریجا بس کنند. خبرگزاری رویترز با استناد به مایکل کلنر، کاتب دولتی وزارت اقتصادی ملی آلمان، خبر داد که برلین برای افزایش واردات محصولات نفتی از کشورهای دیگر از جمله قزاقستان تلاش میکند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان به خوزاده همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم.
فوریه سال 2008 در وادی رشت سروری آمان گروه زودعمل تعیینات مخصوص وزارت امور داخلی کشته شد. مرگ او در پی یک درگیری میان یک گروه از ریاست مرکزی مبارزه علیه جنایات متشکل، گروه زودعمل تعیینات مخصوص و بخش رشتی ریاست مبارزه با جنایات متشکل رخ داد. زخرچنکو از سال 1997 رهبری آمان تاجیکستان را بر دوش داشت و در بی‌ضررگردانی یک سلسله گروه‌ها اشتراک کرده بود. مقامات در تاجیکستان وظیفه دار شدند که تنها بعد گرفتن اجازه پرزیدنت با انشاء و دفاع رساله های علمی مشغول شوند. این خبر 2 فوریه سال 2021 نشر شد و این زمانی بود که 3 سال اخیر پایگاه تحقیقاتی دیسرنت دزدی کارهای علمی از جانب ده ها مقامداران و دانشمندان تاجیک را آشکار و نشر کرد. در میان مقامداران در پلاگیات محکوم شده منصبداران بلندپایه تاجیک از جمله معاون سروزیر دولت علی سعید و یاوری رئیس جمهور اید به مسئله های کادری اسدالله رحمان نیز یاد شدند. 2 فوریه سال 1949 آوازخوان معروف دسته هنری گلشن تاجی‌الدین محی‌الدین تولد شده است. این هنرپیشه شایسته تاجیکستان همگی 47 سال عمر دید و در این مدت توانست با ترانه‌های دلنشین و محبوبش در دل هواداران جای شود. ترانه‌های ترک یاری کردی و ای سنم، یک خنده کنه گل، دلدار به من گفت و دیگرها تا امروز است محبوب‌ترین آهنگ‌های استرادی تاجیک به شمار می‌روند.
قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 2 فوریه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. دوام روز همکاران ما در برنامه سرخط و اخبار شما را با خبرهای نو و گزارش‌های بیشتر منتظرند. خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون بهار دارو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنواندگان عزیز، من شهلای گلخوجه خبرهای توجکستان، منطقه و جهان را پیشنهاد شما میکنم. دستانی منطقه کلوب بهادر جورخان روز 1 فوریه در پیوند به مرگ عبدالقهار روزیقف که اول ماه ینوری امسال باعث به اعتراض ده ها نفر شد، گفت 3 مامور میلیسا به بی‌صلاحیتی متهمند. بهادر جورخان دستانی منطقه کلوب میگوید:
خیش تباری وای زده هم مرد در آمدن دیدن، یکی از سبب‌های نهینجور شدن ویو هم همین بود که ویو بی حسین چه باید نمی دیدن، لیکی خیلی زده در آمدن هم رو دیدن، ترسیدن و تعلقه ویما کردن. من طلب هم کردن که ما اکسپرت های کلوب تا درجه اون قدر باور ندهیم، با تشبوس من از جمهوری اکسپرت ها دعوت کردیم و با ما وعده کردن که در روزای نزدیک باید خلاصه اکسپرتی شود.
عبدالقهار روزیقف با اتهام دست داشتن در فروش مواد مخدر شب 2 ینور در کلوب بازداشت شد و در شرایط مرموز درگذشت. ده ساکن کلوب روز 3 ینور در نزد سردخانه اعتراض کرده گفتند تا سببگران مرگ عبدالقهار روزیقف بازداشت نشوند، جسد را نمیگیرند. این حادثه در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیخت. تفصیلات بیشتر اوید به این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. امبودسمن یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان گفت تا این دم با خبرنگاران و بلاگران زندانی در بازداشتگاه و محبس ملاقات نداشت، اما تصمیم دارد در ماه فوریه آنها را ببیند. حسنالدین ندایف، یک مسئول وکالتداری حقوق انسان، روز 2 فوریه هنگام نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت علاقه با مسئولان اداره زندانها مشورت کردند. مسئولان اداره امبودسمن همچنین گفتند شکنجه شدن ژورنالیست عبدالستار پیرمحمدزاده را از رسانه‌ها شنیدند، ولی کسی در این مورد به آنها شکایت نکرد. دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقی بکی سید امینی، الفت خانی محمدشویبه، محمد سلطان، خوشروز جمعی و عبدالستار پیر محمدزاده از جمله خبرنگاران و بلاگران هستند که در یک سال اخیر در تاجیکستان از 7 تا 20 سال به زندان محکوم شدند. مقامات آنها را بر رسانیدن اطلاعی دروغ و همکاری با سازمانهای ممنوع گناهکار نمودند. نزدیکان و سازمانهای ژورنالیستی اتهام را بافته نامیدند. حرکت ماشین ها در روی دوشنبه چنوخ که پایتخت را با شمال تاجیکستان می پیوندد موقتا منع شده است. ایرس، مسئول نگاهبین و جمع‌آوری پول در این راه، روز 2 فوریه گفت تصمیم در پی فرامدن ترما گرفته شد. بنا به اعلامیه شرکت، شام 1 فوریه در کیلومترهای از 52 تا 73 45 ترمای خرد و بزرگ فرامد. مسئولان شرکت گفتند برای تازه کردن راه از ترما کار آغاز شد، ولی زمانی کشودن راه معلوم نیست. از راننده ها خواسته شده است در این شب و روز با آمادگی جدی به راه برایند. آژانسی هواشناسی تاجیکستان هشدار داده است که تا 4 فوریه امسال هوای نامساعد و خطری فرامدن ترما در گوشه های کشور باقی میماند. تاجیکستان و قرغیزستان سال گذشته برای تحصیل دانشجویان در کشورهای همدیگر بورسیه جدا نکردند. مسئولان وزارت معارف تاجیکستان گفتند بر اساس شرطنامه های حکومت دو کشور همساله برای تحصیل دانشجویان بورسیه جدا میکردند. رمضان آدینه‌زاده، مدیر مرکزی برنامه های بین المللی وزارت معارف، 2 فوریه گفت فعلا در قرغیزستان 42 دانشجوی تاجیک مانده است. باقی مانده دانشجویان تاجیک به گفته آدینه‌زاده به تاجیکستان آمده در دانشگاه کشور تحصیل را ادامه دادند. این مسئول وزارت معارف افزود در تاجیکستان دانشجویان قرغیزستانی تحصیل میکنند و یگان مشکلات ندارند. رمضان آدینه‌زاده نگفت که چند دانشجوی قرغیز در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل میکنند. هنوز معلوم نیست که توجیکستان و قرغیزستان کی به ارسال دانشجویان به کشورهای همدیگر شروع میکنند. مدیر مرکزی برنامه های بین المللی وزارت معارف توجیکستان میگوید این کار بعد از برقرار شدن روابط همسایگی و تحمل پذیری طرف دیگر امکان پذیر است. بعد از دو مناقشه کلان در مرز توجیکستان و قرغیزستان روابط دو کشور به تیرگی گروید. سال 2021 و 2022 دانشجویان توجیک در قرغیزستان با مشکل های زیاد روبرو شدند. طبقه پایانی پارلمان کانادا روز 1 فوریه با جانبداری از قبول 10000 پناهنده اویغور از شینجان چین رای داد. در پارلمان کانادا گفتند اقلیت های شینجان که در کشورهای سوم پناهنده شدند از جانب مقامات چین زیر فشار هستند و چین تلاش دارد که آنها را برگرداند. کانادا همیشه تلاش میکند با آنها مدد کند که به محافظت نیاز دارند، گفت وزیر مهاجرت کانادا شون فریزر. همین حقوق چین را در آن گناهکار میکنند که اصول 2017 بیشتر از 1 میلیون مسلمان شینجان را در اردوگاه های بستربیه جای کرده است. ماه فوریه سال 2021 پارلمان کانادا مناسبت پکین را با اویغور تبارها نسل کشی نامید. کاتب دولتی وقت امریکا مایک پامپیو نیز مناسبت چین را با مسلمانان شینجان نسل کشی ارزیابی کرده بود. چین عیب ها را رد و عملش را در شینجان تدبیرهای مبارزه با تروریسم و تندگرایی می نامد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت به دیدار ژورنالیستان زندانی می‌رود. تا امروز این نهاد با روزنامه‌نگاران نه در بازداشتگاه و نه در محبس ملاقات نداشت. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو می‌کنم. حسین‌الدین نیدایف معاون شعبه حفظ دولتی حقوق شهروندی و سیاسی وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان روز 2 فوریه ضمن نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت علاقه با مسئولین مربوطه زندان‌ها مشورت کردند و روزهای نزدیک به دیدار بینی خبرنگاران می‌روند. حسین‌الدین نیدایف گفت
افغانستان در نقشه گرفته شده است که همین ماه مرد ماهی فوریه ما از سلامتی و احوال خود خبر علاقه نقشه است.
با گفته این مسئول وکالتدار حقوق انسان با زیدیان ها از وضع محبوسان در زندانی معروف با یکم سوویتسکی شهر دوشنبه برنامه ریزی شده است که در این محبس سه خبرنگار تاجیک دلیر امام علی، عبدالله غربتی و زاقبیک سید امینی نیز ادای جزا میکنند. تصمیم دیدار بینی امبودسمن تاجیک از وضع ژورنالیستان زندانی در حال است که مری لولور گزارشگر ویژه سازمان ملل در ماه دکبر و در پایان سفرش به تاجیکستان گفت دلیر امام علی در محبس به پزشک و یاری طبی نیاز دارد. پیوندان دلیر امام علی روز 2 فوریه با رادیو آزادی گفتند با او آخری ماه دکبر سال گذشته ملاقات کردند. آنها گفتند دلیر از زکام اذیت میکشید اما حالا وضعش بهتر است. زیتونه عنایت و همسر روزنامه‌نگار زندانی گفت بعد از آنی که چند مرتبه دیگر طریق تلفن با شوهرش صحبت کرد در این باره چیزی نگفت. مسئولان وکالتدار حقوق انسان همچنین گفتند شکنجه شدن ژورنالیست عبدالستار پیرمحمدزاده را از رسانه‌ها شنیدند، ولی کسی در این مورد به آنها شکایت نکرده است. مقیم اشرف سردار شعبه حفظ دولتی حقوق شهروندی و سیاسی گفت هنگامی تشریف از مؤسسه های اصلاحی ممکن است این شکایت را سنجند. پیر محمد زاده در ماه اکتبر سال گذشته با ارسال یک نامه از زندان نوشت که از روز اولی بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و سوخته مقامات ملی سر به دوش بگیرد. دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زوقی بک سید امینی، الفت خانی محمدشوهه و محمدی سلطان خوشروز جمعه و عبدالستار پیر محمد زاده از جمله خبرنگاران و بلاگران هستند که در یک سال اخیر در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. مقامات آنها را به رسانیدن اطلاع بر دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار نموده به سال‌های طولانی روانه زندان کردند. نزدیکان و سازمان‌های ژورنالیستی اتهام را علیه آنها بافته می‌دانند. سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق انسان بارها از مقامات تاجیکستان طلب کردند که این خبرنگاران را رها کنند، اما این درخواست‌های پی در پی از سوی مقامات تاجیکستان تا به حال نادیده گرفته شده است.
آسمان بودا هم دلی تیری نرو می خروش یادایا درد و داغی سینه رو درد و داغی زندگی از ما را بودا هم دلی دیری نرو می خراشد یادویا درد و داغی سینرو درد و داغی سینرو
دادستان منطقه کلاب مرگ پرسر و صدای عبدالقهار رازیقف را بعد بازداشت شدنش از طرف ماموران میلیسه شهر داد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بهادر جورخان دادستان منطقه کلاب روز 1 فوریه گفت در پیوند به حادثه که اول ماه ینور امسال باعث به اعتراض ده ها نفر شد، سه مامور میلیسه به بی‌صلاحیتی متهمند. یک میلیسه در بازداشت است، دو نفر دیگر تا انجام تفتیش به شرط بیرون نشدن از جای زیست آزادند. او سبب دیر اعلان شدن خلاصه تشخیص دادگاهی را نیز شرح داد.
سبب کشول افتن اکسپرده چی هست؟ ممکن است جنرالیس باز کنچکاوی کنه سوال دید. سبب دارون است که اکسپرده کمیشنی تا اینکه وقتی که خش تباری وی زده هم مورد در اومدن دیدن یکی از سبب های نهینجور شدن ویو هم همین بود که ویو بی وسین چه باید نمی دیدن لیکی خیلی زده در اومدن هم رو دیده ترسیدن و تعلقه و ایمه کردن ما طلب هم کردن که ما اکسپرتای کلوب تا یه درجه اوقات باور ندهیم با تشبوسی من از جمهوری اکسپرتا دعوت کردیم و با ما وعده کرد که در روزای نزدیک باید خلاصه اکسپرتی شود.
ده ها ساکین کلاب روزی 3 ینور در نزد سردخانه اعتراض کرده گفتند تا سببگران مرگ عبدالقهار رازیقف بازداشت نشوند جسد را نمیگیرند. این حادثه در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیخت. بهادر جورخان دادستان منطقه کلاب میگوید بعضی از خیش و تبار مرحوم به احساسات داده شدند.
بعضا از جانب خیش و تبار نزدیکان مرحوم چیشا با احساسات هم را داشتن کردیم. لیکن ما کارمندان مقامات از روز اول با گفت روسو سپنیمانیم یک فهمیش قطعی مناسبت کردیسیم خوب است، گنده است، کج است، راست است متحیش بسر همه اویلا هم اومده است و بسیار نمایندگان اویلا با ما رفت آمد همکاری دارن و خوشبختانه بسیارشون آدم با عقل، با فهم، با خیرت هستن و ما احساس میکنیم که بعض قوه هایی که برزید دولت هستن، برزید خلق ملت هستن همین قضیه کلاب را ماهرانه به منفعت خود استفاده بودیستن.
نزدیکان عبدالقهار رازیقف روزی 3 ینور نیز با طلب تفتیش عادلانه در نزد حکومت شهر اعتراض کردند. مقامات کشادن پرونده را نسبت به بعض اعتراضگران از احتمال دور نمی دانند. خودبین دوستی‌زاده دادستان شهر کلاب گفت در عرفه آغاز کردن پرونده جنایی نسبت به حالت‌هایی هستند که به تفتیشات مانع شدند.
حالت آغازشانه و زدن دادن مانعی و رفتی ادامه تفتیشات در عرفه آغاز گفتن پرونده جنایی هم مولد مرخواهیش که با انجام رسی خدمه مخواهی نیهایی قبول میکنه و با رفتی تفتیشات هم با شما در علاقان بشن خبر میرسن.
عبدالقهار رازیقف با اتهامی دست داشتن در فروش مواد مخدر شب 2 ینور در کلاب بازداشت شد و در شرایط مرموز درگذشت. نزدیکانش میگویند او زیر شکنجه جان داده است. وزارت کارهای داخلی در اعلامیه گفت او بر اثر استعمال زیادی آمفتامین درگذشت. دادستان منطقه کلاب میگوید هنوز تفتیش سبب مرگ او را معلوم نکرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان به پاکستان گفته است در رابطه به حمله مرگبار روز دوشنبه در پشاور تحقیق جدی کرده انگشت اتهام را به طرف افغانستان دراز نکنند. وزیر دفاع پاکستان و سیاستمداران دیگر این کشور روزهای گذشته گفتند که چنین حمله ها کاری افراد است که از افغانستان و پاکستان وارد شده اند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. امیر خان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان روز 1 فوریه در مراسم افتتاح یک مرکز معالجه معتادان و مواد مخدر در کابل گفته است پاکستان نباید برف بام خود را بر روی بام دیگران بریزد و نیاز است به مشکلات خود در خانه خود رسیدگی کند. اگر کسی میگوید که افغانستان مرکز تروریسم است پس شما میگوید که تروریسم مرز ندارد. اگر افغانستان مرکز تروریسم می بود پس این به چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران هم گسترش پیدا میکرد. اما اینها در امن هستند و افغانستان هم امن است، افزود از آقای متقی. در این مراسم سفیر پاکستان و دیپلمات های بعضی از کشورهای دیگر و نیز نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم کابل اشتراک داشتند. وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان فرضیه حکومت پاکستان را که حمله از سوی یک نفر با کمربند انتحاری انجام شده است رد کرد. وی گفت امکان ندارد که یک نفر با کمربند انتحاری یا بوشکه مواد ترکنده این همه ویرانی را در پی داشته باشد. در 20 سال گذشته چون این وسکت انتحاری را ندیدیم که سقف مسجد را بردارد و این همه کشته در پی داشته باشد. امیر خان متقی در حال چون این اظهارات را بیان می دارد که گروه تندرو طالبان زمان جنگ با حکومت های پیشینی افغانستان از چون این شیوه ها استفاده می کرد و به مسجد، مکتب، بیمارستان و حتی زایشگاه ها روز دوشنبه 30 ژانویه بر اثر یک حمله انتحاری در داخل یک مسجد در شهر پشاور پاکستان بیش از 100 نفر جان باخته، حدود 160 نفر زخمی شدند. اکثر قربانیان این حمله کارمندان پلیس بودند. حمله در یک از مناطق پشاور با شدیدترین تدبیرهای امنیتی و جای رخ داد که قرارگاه نهادهای مهم استخباراتی و ضد تروریستی در آن جایگیر هستند. حمله وقتی نماز پیشین رخ داد و سقف مسجد به زمین افتاد. پس از این حمله خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان و شماری دیگری از سیاستمداران این کشور گفتند که افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل شده و افراد زیادی طالبان پاکستانی در این کشور قرار دارند. به اطلاع رسانه های پاکستانی در رابطه با این حمله بیش از 20 نفر بازداشت شدند که در میان آنها افسران پلیس نیز هستند. این حمله چند ماه پس از آن رخ داد که مذاکرات میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان با میانجیگری طالبان افغانستان به نتیجه نرسید. کارشناسان به این باورند که هم طالبان در افغانستان و هم تحریک طالبان پاکستان از یک خط فکری پیروی میکنند و بیشتر در منطقه های پشتونشینی این دو کشور نفوذ دارند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دو سال پیش در شهر دوشنبه مرکز خیره تأسیس یافت که کتاب‌های پرخواننده جهان را به زبان تاجیکی ترجمه می‌کند. فعالیت این مرکز در حال راه اندازی شد که نگرانی از سطح کتاب و کتابخانه در کشور زیاد است. درباره کار این مرکز صحبت داریم با عبدالجلیل امان، رهبر مرکز خیرت. عبدالجلیل تشکر که فرصت جدا کردید. من نخست می‌خواستم درباره کار مرکز خیرت به بینندگان ما معلومات بیشتر می‌دادید.
مرکز خیرت طولی دو سال می شود که سالی سوم است که مرکز خیرت به ترجمه و نشر آثار بدیعی، فلسفی و انگیزشی یا به اصطلاح متیبتسیانی جهان مشغول است و تا به امروز در از همین سه بخش از زبان روسی، زبان انگلیسی و خط این یگانی ما کتاب ها را به زبان تاجیکی ترجمه و تهیه میکند و تا به این روز ما دسترسی خواننده گردانیدیم 24 نامگو کتاب و تا آخر سال نیت داریم و این تعداد را تا به 50 نامگو کتاب رسانیم.
در مسئله ترجمه یک نگرانی هم هست، چون برخی ها هم مواد ها رو از به واسطه برنامه های اینترنتی از جمله به واسطه برنامه ترجمه گوگل برگردان میکنن به زبان تاجیکی که اون با ساختار جمله بندی تاجیکی در اکثر وقت موافق نمیباد. کتاب های شما از سوی کدام ترجمان ها برگردان کرده میشن؟
این گپا این حرفا البته هستند، بسیار برنامه‌ای هستند که طریقی مثلا ترجمانی فرض کردیم با یعنی برنامه‌ای کامپیوتری میتوانند کتاب‌ها رو ترجمه کنند، اما مرکز ما پوره یعنی ترجمه یک نظری امانت در ترجمه که میگویند پوره این امانت رعایت کرده میشود. گفته میتوانم که ما با اون نفرایی که امروز به ترجمه آثار کتاب‌های نشنمودی ما مثلا مشغول هستند بهترین ترجمان ها و دانندگان خطی ما و از جمله زبانی معیار یعنی املای زبان امروزه خطی ما پر مطابق نموده کتاب ها را میخواهیم، یعنی همون هدف و مقصدی مثلا ترجمان پر رعایت میشود. مثلا کتابی الیف شفق چهل قانون عشق را طالب شاه دولت مثلا تا به این روز زیاد کتاب ها را ترجمه کردند. کتابی الیف شفق را از زبان روسی یعنی سارک کرویلووی ترجمه کردن. مثلا کتابی پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ از استیون هاکینگ را جاوید امینوف میگویند، یکی از دانندگان زبان انگلیسی ما که بسیار در خارج هم تحصیل کرده و زبان انگلیسی را بسیار در سطح خوب میدانند، در سطح بسیار خوب میدانند، این کتاب را از زبان اصل ما ترجمه کردیم یعنی از زبان انگلیسی. و من فکر میکنم که مثلا ترجمان ما تعلیم ظرفشانفر مثلا کتابی گرگی دشتی مثلا دیگه کتاب رو ترجمه کردن که ما کتاب رو نشر میکنیم، فکر میکنم همه اون نفرهایی که امروز به ترجمه و تهیه مرکزی خرد مشغول هستن همه حرفه‌ای همه کسبی هستن، چون که کتاب این مثلا گویایی یا رادیو یا تلویزیون است که یه بار دیده رود و این کتاب چیزی هست که در دست خواننده میستد و این یک مسئولیتی بزرگ است که ما باید به نقص و به یک کمبودی این کتاب رو ترجمه کرد دست خواننده گردانیم.
تیراژ کتاب هایی که از سوی مرکز خرد چاپ می شوند چقدر است؟
بسیاری ها در اول گمان می کنند که مرکز خرد یک مرکز صرف تجارتی است، اما چنین نیست. ما تنها به خاطر یک کتاب نو ما را بازنشر کنیم ما ضرور می دانیم که کتاب ما را به فروش گذاریم، چون که یک مبلغی به دست آید، چون که ما کتاب ما را منتشر کنیم. تیراژ کتاب های مرکز خرد از 500 تا 1000 است و ما نیت داریم که سر از همین سال کتاب هایی که نشر میکنیم نه کم از 2000 نشر کنیم. به خاطر آنکه من در همین تجربه دو سال دیدم که جوانان ما واقعا تشنه کتاب های خوب و کتاب های خواندنی هستند و روز از روز صف خوانندگان از جمله کتاب های مثلا موتیواسیونی و انگیزشی می افزاید و مردم با یک اشتیاق زیاد میخوان که کتاب ها هرچی بیشتر منتشر شوند، کتاب های خوب منتشر شوند تا اینکه همون یک خارجی که بود همون خارجی را پر کنند و به امروز هم قدمی زمان باشند.
آیا مرکز خرد تنها به ترجمه کتاب ها از زبان های خارجی مشغول است و یا اینکه کتاب های شاعران و نویسندگان داخل کشور را هم نشر میکند؟
مثلا ما نیت داریم که نه تنها جهانی، حتی بهترین شاهکارهای ادبیات معاصر خودمان هم پیشروی خواننده گردانیم. مثلا با نویسنده های مثلا یونس یوسفی، استاد یونس یوسفی مثلا، حالا ما در نشر داریم کتاب بهمنیار، سید کریمزادی افردی و هم اینه چون علاهیده چاپ شدن ما میخواییم در حد در کلیات مثلا پر آثار بهمنیار در دو یا سه جیل، آثار سید کریمزادی افردی در دو یا سه جیل من رو پر پیشروی خواننده گردیم و آنها هم البته با دیدی نو یعنی شکل آدیوی کتاب ها جای داده میشوند.
دقیقا سوال بعدی من هم درباره سطح کتاب و کتابخانی در کشور است. بسیاری ها نگرانند و میگن که توجه به کتابخانی در تاجیکستان خیلی کم شده از سالهای اخیر. بعضی به زمان شوروی مقایسه میکنند که در آن زمان کتاب ها با تیراژ زیادتر چاپ میشدند. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید؟
به این سوال شما راست چندان راضی نیستم، به فکر البته به فکر شما، به اون خاطر که اول اینکه ما در زمان شوروی نبودیم که بدانیم که مثلا یک کتاب چند تیراژ چاپ میشد. دوم اینکه در زمان شوروی شاید دسترسی مردم به اطلاعات به کامپیوتر کم بود، و امروز هر نفری که سری کار میشیند یک بار به سامان اجتماعی اگر نظر کند کمی اندر کم او از 20-30 یعنی معلومات برای خودش میگیرد، یعنی اینفورماسی گویم یا معلومات برای خودش میگیرد و همون ذهنم یک غنجایش و یک طلبات دارد. سالهای پیشین که این چیز به مراتب کم بود، مردم بیشتر میخواست معلومات گیرد و این معلومات به واسطه کتاب میگرفتند، یعنی به واسطه آثار نشری میگرفتند. مثلا امروز کتابخانه ها و کتاب سامان های زیادی هستند که کتاب های الکترونی را مثلا تقدیم میکنند. یک نفری هست که برای او مثلا کتاب های اودیویی پسندند، یک نفری هست که برای او کتاب های الکترونی مثلا شاید پسند باشند، و برخی هستند که میگن که کیفیتی که مثلا کتابی چاپی دارد نه اودیویی نه الکترونی ندارد، یعنی یک زمره میخوان کتابی چاپی مطالعه کنند، یک زمره میخوان الکترونی، و این همه در مجموع میباید مطالعه است. مثلا ما کتابی ثروتمندتری مردی بابل را شکل اودیویی کردیم و الکترونیش هم گذاشتیم فرض کردیم، یعنی اون نفری که طریقی ثبتی یعنی آوازی گوش میکند هم همون معلومات رو میگیرد، یک نفری که کتاب چاپی را میخواند همون معلومات رو میگیرد. البته امروز کارشناسان این مسئله به اون باورند که نفرایی که مثلا طریقی چاپی میخوانند از 60-80% همون کتاب معلومات در ذهن خواننده نقش میبندد، اما از اودیویی و الکترونی به مراتب کمتر است. یعنی البته در بسیار کشورها که 10-20 سال قبل به الکترونی گذاشته بودند، امروز همه از دوباره به چاپ یعنی به چاپی گذاشتند. امروز مثلا حتی از زبان شما هم صدا داد که توجه به کتاب کم است، و من فکر میکنم ترغیب فرهنگ کتاب کم است. ترغیب مثلا ببینید یک اشیا رو مثلا در اینقدر ترغیب میکنند فرض کردیم، یعنی تا به امروز ترغیب کتاب در ما معمول نشده است. یعنی ترغیب باید اون در اون سطح باشد که حتی دوردست‌ترین نواحی کشورم باید آگاه باشد که امروز در تاجیکستان چگونه کتاب ها منتشر میشوند.
این تبلیغ باید کی انجام بده؟
یکم اینکه همه اون نفرانی که دلشون به کتاب و کتابخانه میسوزد آنها. دوم اینکه مثلا امروز آزمونی فروغ حساب دانای کتاب است، یکی از بهترین آزمون هایی است که امروز یک بار دیگر مردم سرجم کرد تا برای کتابخانه. و ببینید که این آزمون فروغ حساب دانایی که طول 4 سال برگزار میگردد چقدر انسان ها مثلا اشتراک میکنند. یعنی ما میتونیم به واسطه همون ها هم کتاب رو ترغیب کنیم به واسطه آزمون ها. مثلا
امروز ها بعضی ها میگن که ما از پای زندگی هستیم، مثلا از پای بنیاد خانه دیگه حل مشکل اقتصادی وقت نداریم برای کتاب و کتاب خواندن. در چنین شرایط مثلا شما فکر میکنید کتابخانه و دیگر برای زندگی مردم چی بهبودی میبرد؟
بله، این البته همین اندیشه خطا در مغز بسیاری از مثلا مردم ما جا شده و نقش شده است. امروز متاسفانه از ما میآیند مثلا کتابهای میخوان که برای اونها کتابهایی که برای تحفه میکنند کتاب خریداری کنند. مثلا میگه مقابل سخت باشد ما تحفه میکنیم، این سوئد است نویسیم مثلا یک برای یک نزدیکمون مادر مثلا معلمه آموزگار یا استادشون کتاب تحفه کنن، این بسیار اقدام خوب است کتاب تحفه کردن. اما وقتی که سوال ما پرسون میشویم که خود شما کتاب میخونید، میگن که وقت شود میخونه. یعنی بسیاری ها فکر میکنن گمان میکنن که انسان کتاب خوندن رو باید هنگام فراغت خونه، در حالی که باید برعکس باشد. انسان باید کتابو به آن خاطر خواند که رشد کند، کمال یابد، انسانیتش پیدا کند.
بینندگان عزیز، یادآور میشویم که همصحبت ما بودن عبدالجلیل امان، رهبر مرکز خرد. سپاس که تا آخر ما را همراهی کرده.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه 57 ساله از بحرین دیگر باره رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد و به مدت 4 سال در این مقام خود باقی خواهد ماند. او در کنگرس 33 کنفدراسیون فوتبال آسیا که 1 فوریه در پایتخت بحرین شهر مناما برگزار شد، دیگر باره رهبری کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب گردید. همچنین وی نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال از قاره آسیا شد. در کاری کنگرس رهبران فدراسیون های ملی فوتبال قاره آسیا از آن جمله تاجیکستان اشتراک کردند. زمنان شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه که قبلا رئیس سازمان فوتبال بحرین بود، از ماه می سال 2013 وظیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عهده دارد. در کنگرس 33 کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین عربستان سعودی مکان برگزاری مرحله نهایی جام آسیا در سال 2027 تصدیق گردید. این کشور باری اول در تاریخ خود میزبان مهمترین مسابقات قاره آسیا آید به فوتبال خواهد شد. خبر دیگر، فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال از روی فرضیه خود دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان را در همه دور و زمان اعلان کرد. خبر می دهد سامانه رسمی این تشکیلات. به این ترتیب به هیئت دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان فوتبال بازان زیرین داخل شدند. دروازه‌بان والری ساریچف، حمایتگران حکیم فوزایلف، رشید رحیموف، لیانید کریلینکا، الکسی چریتنیک. نیم حمایتگران الکساندر عزیموف، الک شیرینبیکوف، ولادیمیر غلام حیدروف، ادگار گس. حمله‌گران محسن محمدیف و والری تورسونوف. علی محمد میرزایف، سابقه دار فوتبالی تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان در همه دور و زمان فوتبال بازان باشگاه مشهور پامیر دوشنبه داخل شدند. وی افزود
در دوره شورای تاجیکستان بازینگران بسیار با قوت داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی، دسته های المپی بازی میکردند. از تاجیکستان ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر غلام حیدروف میباشد که وی در دسته المپی اتحاد شوروی برآمد کرد. بعد غلام حیدروف با بازینگران بهترین به مانند گس بازی میکرد در دوره شوروی. بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست، این والری ساراچف میباشد که وی بسیار در لیگ اولی ترپید مسفا بازی کرد.
ضمناً فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال سازمان است که سالنامه تاریخ فوتبال را ترتیب میدهد. آن 27 مارس سال 1984 در شهر لیپسیگ آلمان از جانب دکتر آلفردو پیوگه تأسیس یافته است. قرارگاهش عین زمان در شهر بونی آلمان جایگیر است. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، این سازمان را همچون یک مقام پیشبری کننده سالنامه فوتبال جهان اعتراف میکند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سرد به صدایی، بله در پای شبها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوانان تاجیک در اولین مسابقات امسالی بین المللی جودا گرانپری پرتغال که از 27 تا 29 ینور در شهر المده پرتغالیا برگزار شد نتوانستند مدال بگیرند. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی در رقابت ها میان مردان 7 ورزشکار تحت رهبری تامورا توری متخصص ژاپنی نمایندگی کردند. از بین آنها تنها جهانگیر مجیدوف نتیجه خوبتر نشان داد. وی که در وزن تا 90 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر سمی چاوچاچی از بلژیا غالب شد. سپس آدم بورچاشویلی را از آفستریا مغلوب کرده به چهارک فینال راه یافت. ولی جهانگیر در دور چهارک نهایی از کریستیان توت از مجارستان شکست خورد. پهلوان جوان تاجیک در دور تسلو بخش قوازمایی را باکسل کلرژت از فرانسه باخت و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. اوبید جیبوف در وزن 66 کیلو بعد دو پیروزی برنونو مارتینز از پرتغالیا و مارتین گیتیرو از اسپانیا در دور سوم از سردار رحیموی 18 ساله ترکمن مغلوب گشت. بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو بعد غلبه بر فیلیپ متلیوس از هاییتی در دور بعدی از ساموئل گاسنر از آستریا شکست خورد. سامان محمد بیکوف در وزن 81 کیلو پس از دو پیروزی بر مانوئل رودریگز از پرتغالیا و اسکربی گربیکوف از بحرین در دوری سوم قوازمایی را با گیورگ مانوکیان از اوکراین باخت. سه پهلوان دیگری تاجیک در نخستین رقابت خود ناکام شدند. شادمان ریسویف در وزن 81 کیلو از زاور دوالاشویلی گرجی، کامران شاهی استوپیریان در وزن 90 کیلو از جوانی فریرای برزیلی و منصور رحمان در وزن بیش از 100 کیلو از جور سپیچگرسی هلندی شکست خوردند. محمد شریف سلیمانوف کارشناس ساحه علت ناکامی پهلوانان تاجیک را در گرانپری پرتغال چنین شهر داد
که جایزه دار که نشدن تعریف بیهوده است و در آینده باوری کامل داریم اگر تمرین های جدی کنن و در مسابقه بین المللی خوب رومد کردن و جایزه دار شدن. من هم خیلی امیل ها لازم است که مثال چه از جهت مبلغ و چه از سفرهای خارجی در شرکت در مسابقه بین المللی و چه از شرایط تامین مشقی اگر که همش به جا آورده شود بعد ما فقط انتظار شدن ممکن.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در گرانپری پرتغال بیش از 500 ورزشکار از 81 کشور 5 قطعه عالم اشتراک کردند. با غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال مکافات پولی اینچنین امتیاز ها در ردبندی جهانی داده شد. در حساب عمومی دسته منتخب کره جنوبی با کسب 6 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا مقام اول را از آن خود کرد. دسته میزبان منتخب پرتغالیا با کسب 2 مدال طلا و 1 نقره دوم و منتخب ازبکستان با کسب 2 مدال طلا سوم شدند. در مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که روزهای 28 و 29 ینور در قصر تنیس و مجمعی ورزش‌های آبی شهر دوشنبه برگزار شد، بیش از 260 ورزشگر از همه مناطق کشور شرکت کردند. مسابقات طبق قایده های اتحاد جهانی گوشتی از روی 20 وزن، 10 وزن آید به گوشتی آزاد و 10 وزن آید به گوشتی یونانی و رومی صورت گرفت. در رقابت ها آید به گوشتی آزاد 9 نفر از شهر دوشنبه، حکمت‌الله واحدف، محمد اکراموف، عبدالمجید کودیف، مصطفی احمدف، مگمت یولویف، سامان جان اکراموف، سلیم جان حلیمزاده، رحمان محمد بیکف و فرهاد اناقولف
اینچنین یک نفر از ولایت سوخت محمد جان علیزاده غالب شدند. در مسابقه گشتی یونانی و رومی باشد، شش ورزشگر از دوشنبه نادر سنگف، اسلام جان عزیزف، محمد نورعلیزاده، فیروز میرزا رجبف، حبیب جان زهوروف، سید جعفر یارزاده و چهار نماینده ولایت سوخت شیراز اوچیلف، جسور ایوبف، بهروز تویچیف و امیر جان جورایف پیروزی به دست آوردند. عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آن نفرانی که سزاوار جای اول شدند، آنها به دسته یکچینی هستند که منتخب جمهوری تاجیکستان شامل شدند و طول یک سال آنها میتوانند که در مسابقات بیرون از جمهوری در مسابقات بین‌المللی اشتراک نمایند.
ضمناً رقابت گشتیگیران را مهمان فخری مسابقات برنده مدال نقره بازی های المپی پکین 2008 آید به گشتی آزاد یوسف عبدالسلاموف که به دوشنبه آمده است نظارت کرد. دسته منتخب ملی زنانه فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مصطفی افشاری متخصص ایرانی در دومین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 27 تا 30 ژانویه در شهر تاشکند برگزار شد برای جای سیوم با مدال های برنجی سرفراز گردید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقات دسته های منتخب زنانه چهار تیم ملی تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان اشتراک کردند. منتخب ایران که در هر سه بازیش پیروز شد، با کسب 9 امتیاز غالب مسابقه گردیده، با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. مدال های نقره نصیب دسته میزبان منتخب ازبکستان با کسب 6 امتیاز گردید. مدال های برنجی را منتخب تاجیکستان با کسب 3 امتیاز گرفت. دسته تاجیکستان در دو بازی از تیم های ازبکستان با حساب 1-7 و ایران با حساب 0-16 شکست خورده، بر منتخب قرقیزستان با حساب 4-2 پیروز شد. از روی نتیجه گیری دومین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی، منتخب تاجیکستان با جایزه فیر پلی سرفراز گشت. جایزه ویژه به دسته قرقیزستان سپرده شد. جایزه بهترین نشانزن به سارا شربیگی از تیم ایران اهدا گردید که 7 گل زده است. جایزه از همه بازیگری سودمند مسابقه چون سالی گذشته نصیب فرشته کریمی از تیم ایران شد. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه بازی سیومی سنجشی برگزار کرد. رقیب منتخب جوانان تاجیکستان پیش صفی لیگ اول پولشا کلوب ورزشی شهر لودز بود. بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. حساب را در دقیقه 26 همدانی کمالوف بازیگر منتخب تاجیکستان باز کرد. در ابتدای نیمه دوم دیدار پتر یانچوشکوویچ حساب را برابر کرد. قبلا در دایره این جمع آمد اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوانی تاجیک با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافته بود. بازی دویمی سنجشی با دسته بخارا که در سوپرلیگ ازبکستان تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف دست پروری فوتبال تاجیک هنرنمایی میکند با حساب 3-1 به فایده بخارایی ها انجام پذیرفت. منتخب جوانان تاجیکستان تا آخر جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه باز 4 بازی سنجشی انجام میدهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات دهمی قهرمانی آسیا اوید به ورزشی سبک در انشاءات سرپوشیده که از دهم تا دوازدهم فوریه در پایتخت قزاقستان شهر آستانه برگزار می شود شرکت خواهند کرد. چنانکه آژانسی اطلاعاتی بین المللی کاز اینفورم خبر داده است، در این چاره‌بینی مهم سازمان ورزش سبک آسیا در سال 2023 اشتراک بیش از 500 ورزشکار از 31 کشور قاره در نظر است. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان ایلدار احمدیف، فاوریس مزرپوف، لیانید پرونژنکا، الکساندر پرونژنکا و محمد رضا میرزازاده داخلند. ورزشکاران در مسابقات دهم قهرمانی آسیا اوید به ورزش سبک در انشاءات سرپوشیده در آستانه اوید به 26 نوی رقابت ها میان مردان و زنان، دو به مسافه های گوناگون، جهش به بلندی، جهش با خودچوب، جهش به درازی، جهش سیکراتت، گلوله پرتویی، بسیار حربه و استفاده 4x400 متر هنرنمایی خواهند کرد. غیرت نعمتوف، سرمربی دسته منتخب ورزش سبک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک پیش از مسابقات در شهر آستانه در جمعآمد تعلیمی و تمرینی شرکت می‌ورزند. آقای نعمت افزود:
ما مثال سالی در روز در بیرون در مثال میدان ورزشی مشق میکنیم. ورزشگرا هوای هر خله با عادت کردن باید مشق کنن، نگاه نکرده به برف و باران و خنکی و گرمی. از برای همین زمستون مشکلی ما دمو تاثیر نرساند، لیکن گفتن در کار که شرایط ما وزمینتر شد شستشو جدا مشکل شد، دوش و آبی گرم نداره.
باید گفت که در موسم سال گذشته در بین ورزش کاران تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به ورزش سبک ایلدار احمدیف به نتیجه های بلند دست یافته بود. وی برنده مدال نقره بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در جهش به درازی در شهر قونیه ترکیه، مدال طلا در جهش به درازی و مدال نقره در دویدن به مسافه 200 متر در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی در شهر سمرقند ازبکستان و مدال برنجی مسابقه بین المللی در دویدن به مسافه 60 متر در شهر آستانه قزاقستان می باشد. با این دست آوردهایش ایلدار احمدیف به قطار 10 ورزشکاری بهترین سال 2022 که آن را سازمان ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان معین کرده است داخل شد. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز یافت. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات برای دریافت جام فدراسیون فوتبال کشور در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می‌گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دویر میگردد. آقای اورونوف افزود:
در جرایان واخوری های مسابقه انعنوی دسته ها بین همدیگر یک مرتبه واخوری برگزار می نمایند. برگزاری این مسابقه برای آمادگی خوب این دسته ها به موسم مساعدت خواهد کرد.
در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه کشی به دو گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، روشنی کلوب و به گروه ب کلوبی مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه، شادمانی حصار، دوشنبه شهری دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان دو دسته‌ای راه پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای باز همه پرنده ها منتظری دستم. نگو